ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه که دو طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. سازمان نظارت حقوق بشر خواستار تحقیقات جدی و بی‌طرفانه در مورد ادعای اخیر دست داشتن قوای خاص آمریکا در شکنجه و قتل افغان‌ها در ولایت میدان وردک شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
یک نهاد جامعه مدنی که تحقیق در خصوص وضعیت زندانیان محابس در افغانستان را آغاز کرده میگوید مسئولان ولایت بلخ به این نهاد اجازه دیدار با زندانیان را نمیدهد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید فردی را که قصد انجام حمله انتحاری در شهر کابل را داشت دستگیر کرده است و قرار است نتایج ابتدایی انتخابات دیروز ریاست جمهوری تاجیکستان امروز اعلام شود. یک نهاد جامعه مدنی که تحقیق در خصوص وضعیت زندانیان محابس در افغانستان را آغاز کرده میگوید مسئولان ولایت بلخ به این نهاد اجازه دیدار با زندانیان در محبس این ولایت را نمیدهند. شمس الدین شمس مسئول نهاد جامعه مدنی عدالت امروز بر رادیو آزاده گفت که یک تعداد افراد بیگناه در این زندان بسر میبرند و به همین دلیل مسئولان نمیخواهند برای آنان اجازه صحبت را بدهند.
تغییرات به محبس آمده، 1780 نفر از این محبس ورداشته شده و اولا چه جای نامعلوم است. معلوماتی که ما خبر گرفتیم که یک تعداد شانند به جاوجان انتخاب داده بوده و مدیر صاحب محبس جاوجان هم نیست تایید کردن که بله بنده هایشان روان کرده بر ما.
آقای شمس میگوید که تا اکنون مشخص نیست که این زندانیان بعد از سورکی از ولایت بلخ انتقال داده شدند. نهاد جامعه مدنی عدالت قبلا در خصوص وضعیت زندانیان محبس پل چرخی بررسی‌هایی را انجام داده است. برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان تا حال 2,700,000 کارت رایدهی توزیع شده است. قرار است روز دوشنبه آینده مهلت روند سیاره توزیع کارت‌های انتخابات در افغانستان به پایان برسد، اما به گفته کمیسیون مستقل انتخابات در هر ولایت یک مرکز ثبت نام تا 2 حمل سال آینده باز خواهد بود. به گفته مسئولان این کمیسیون در جریان 6 ماه گذشته به افراد کارت رایدهی توزیع کردند که تازه سن 18 را تکمیل کردند، دوباره از مهاجرت برگشتند و یا هم کارت رایدهیشان مفقود شده بود. به اساس گزارش‌ها در برخی از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان تعداد زیاد مردم کارت انتخاباتی نگرفتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید فردی را که قصد انجام حمله انتحاری در شهر کابل را داشت دستگیر کرده است. در اعلامیه که امروز از سوی این ریاست به نشر رسید آمده است که این فرد که باشنده اصلی هلمند است قصد حمله بالای یک مقام بلند رتبه امنیتی را داشت. امنیت ملی در ارتباط به این مقام امنیتی که هدف حمله انتحاری بود نام نگرفته است. وزارت خارجه روسیه این خبر رسانه‌های غربی را رد کرده که گفتند مقامات حکومت روسیه با نمایندگان طالبان در قطر تماس گرفتند. وزارت خارجه روسیه دیروز در وبسایت خود نوشته بود که نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف در قطر با طالبان صحبت نکرده است. در پایان هفته گذشته یک مقام روسیه که نامش ذکر نشده بود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که زمیر کابلوف با طالبان تماس گرفته بود تا آنها پیلوت روسیه پاول پیترینکو را که طالبان اسیر گرفته اند رها نمایند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات دیروز ریاست جمهوری تاجیکستان امروز اعلان شود و چنین باوری وجود دارد که امام علی رحمان که از 21 سال به این سو رئیس جمهور تاجیکستان می باشد بار دیگر این مقام را به دست آورد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز چهارشنبه اعلان کرد که انتخابات این کشور با اعتبار می باشد چون تعداد کافی مردم در آن اشتراک کردند. عبدالمنان دادیوف یک مقام این کمیسیون شام دیروز بر رادیو آزاده گفت
یگان سه عرض شکایت رسما داخل نشده است. یگان به داخل نشده است. نه یگان خیر قانون شکنی جدی یگان خیر بارین نشده است.
رئیس جمهور امام علی رحمان در مقایسه با 5 رقیبش در انتخابات با تفاوت زیاد پیش قدم می باشد. قرار است دوره جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ژنو برگزار شود. مقامات ایران و کشورهای 5+1، آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان برای دور کردن نگرانی‌های بین‌المللی و ارتباط برنامه اتمی ایران دو روز با هم گفتگو می‌کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه این مذاکرات اوایل هفته جاری گفت که رسیدن به 1/4 توافق در همین هفته ممکن است. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی در رابطه با حقوق بشر به رئیس جمهور ایران حسن روحانی انتقاد کرد. خانم عبادی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس به اعدام‌ها در ایران اشاره نمود که بعد از رئیس جمهور شدن روحانی انجام شدند. شیرین عبادی همچنان مردم را دعوت کرد که از محبوس حامی حقوق بشر در زندان عبدالفتاح سلطانی و 3 تن دیگر که به اعتصاب غذایی دست زدند حمایت کنند. این افراد به خاطر وضع ناهنجار صحی در زندان دست به اعتصاب غذایی زدند. همسر یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینیان میگوید در تحقیقات طب عدلی سویس معلوم شده که در سال 2004 به عرفات مواد زهر آلود رادیواکتیو به نام پولونیوم داده شده و همین مواد او را کشته است. سوها عرفات روز چهارشنبه اظهار داشت قتل شوهرش انگیزه سیاسی داشت. پاسخ در مقره حکومت فلسطینی می باشد، جایی که شوهر مرحوم من 3 سال اخیر زندگی خود را در محاصره سپری کرد و من مطمئن هستم که آقای توفیق تیراوی رئیس کمیسیون تحقیقات برای بررسی بیشتر آمادگی دارد تا معلوم شود که چه کسی این جنایت شرم‌آور ترور سیاسی یک رهبر منتخب را انجام داده است. بعد از آنکه ادعا شد که به عرفات زهر داده شده است، سال گذشته قبر او در شهر رام‌الله باز و از جسد وی نمونه‌ای برای آزمایش برداشته شد. و در خبر اخیر میشنوید که در نتیجه انفجار بم در پایتخت سوریه دمشق روز چهارشنبه حداقل 8 نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا خبر می‌دهد که این انفجار توسط تروریستان در میدان حجاز انجام شد و در بین قربانیان زنان و اطفال هم شاملند. در عین زمان در جنوب سوریه در شهر سویدا در نتیجه انفجار موتر بم 8 نفر دیگر کشته شدند. این انفجار در پیشوری دفتر استخبارات محلی صورت گرفت. سازمان ناظران حقوق بشر سوریه گفته است که در انفجار سویدا رئیس اداره استخبارات قوای هوایی سوریه کشته و قربانیان دیگر هم مامورین استخبارات می باشند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان نظارت حقوق بشر خواستار تحقیقات جدی و بی‌طرفانه در مورد ادعای اخیر دست داشتن قوای خاص آمریکا در شکنجه و قتل افغان‌ها در ولایت میدان و وردگ شد. پلان انکشافی 5 ساله ولایت کابل آماده شده است و اداره انکشاف صادرات افغانستان می‌گوید در ماه آینده میلادی نمایشگاه قالین افغانی را در خارج برگزار می‌کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنویم. نتایج انتخابات ریاست جمهوری دیروز تاجیکستان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. سازمان نظارت حقوق بشر خواستار تحقیقات جدی و بی‌طرفانه در مورد ادعای اخیر دست داشتن قوای خاص آمریکا در شکنجه و قتل افغان‌ها در ولایت میدان و وردک شد. این سازمان که مقر آن در آمریکا است، با گزارشی که روز چهارشنبه از سوی مجله رولینگ استون نشر شد اشاره کرد. این گزارش سوال‌های را درباره نقش قوای خاص آمریکا در قتل 18 نفر میان سال‌های 2012 و 2013 در ولایت میدان و وردک مطرح می‌سازد. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه از قول اندری پارساو، بازرسان ارشد بخش ضد تروریسم در سازمان نظارت حقوق بشر، می‌گوید که واقعات ولسوالی نرخ ولایت میدان و وردک باید به طور جدی، بی‌طرفانه و شفاف پیگیری شود. او میگوید در حالی که وقوع جنایت واضح است، مقامات آمریکایی باید معلوم کنند که واقعاً چی رخ داده و چه کسانی مسئولند. اندری پارساو میگوید آمریکا به ارتباط پیگیری موارد نقض حقوق بشر توسط عساکر آمریکایی در 12 سال گذشته در افغانستان سابقه چندان خوبی ندارد. مجله رولینگ استون که گزارش خود را بر اساس مصاحبه با اهالی منطقه، بازماندگان قربانیان و مقامات محلی تهیه نموده، ادعا می‌کند که اجساد 10 نفر در یک گور در نزدیکی قرارگاه نیروهای آمریکایی دریافت شدند. گزارش از قول یک مرد دیهاتی که قوای آمریکا او را بازداشت کرده بود میگوید که او با چشم سر خود دیده است که همسایه او توسط زکریا قندهاری، ترجمان این نیروها، در حالی که عساکر آمریکایی حضور داشتند کشته شد. قندهاری در ماه می گذشته دستگیر شد. مقامات حکومت افغانستان او را متهم می‌سازند که هنگام وظیفه خود با قوای آمریکا در شکنجه و قتل غیر نظامیان دست داشته است. ولی او این اتهامات را رد کرده، میگوید که تنها دستور افسران را عملی ساخته است. رئیس جمهور حامد کرزی پس از اینکه شکنجه و قتل غیر نظامیان در ولسوالی نرخ برملا شد، به قوای خاص آمریکا دستور داد که از ولایت میدان وردک خارج شوند، اما این نیروها در ماه مارچ گذشته تنها از ولسوالی نرخ خارج شدند و هنوز در مناطق دیگر این ولایت حضور دارند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
مسئولان چندین نهاد دولتی میگویند که پلان انکشافی 5 ساله ولایت کابل آماده شده است. این پلان که بیشتر در آن به حل مشکلات مردم توجه شده، روز چهارشنبه در یک نشست مشترک مسئولان حکومتی و مؤسسات کمک کننده خارجی در کابل تشریح شد. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
یکی از اساسی ترین بخش های پلان 5 ساله انکشافی ولایت کابل را توسعه زراعت تشکیل می دهد و مسئولان گفتند که در چوکات همین پلان بیش از 200 پروژه در سال آینده در کابل تطبیق خواهند شد. میر امان‌الدین حیدری، معین امور زراعتی وزارت زراعت و مالداری، در نشست مشترک شمار از نهادهای دولتی که به روز چهارشنبه در کابل دایر شده بود گفت که در نظر دارند با تطبیق این پروژه ها وضعیت زندگی مردم را در این ولایت بهبود بخشند.
سال 1392 ما بیشتر از 281 پروژه خرد و بزرگ مطابق همون انکشاف متوازن در سراسر ولسوالی ولایت کابل به منصه عمل قرار داد. بودجه که به این منظور صرف داده شده بود بیشتر از 15.4 میلیون دلار بود. همچنان به خاطر طرح و پلان انکشافی 5 ساله زراعت در ولایت کابل ما بیشتر از صدها پروژه را در نظر گرفتیم و خصوص بیشتر از 200 پروژه در ولایت کابل در سال 93 و در نظر داریم که تر و کارزی انجام شده، تر و پیریزی و فقط آماده عمل کرده است.
آقای حیدری همچنان گفت که در 11 سال گذشته در بخش زراعت کارهای زیاد صورت گرفته، اما با در نظر داشته وضعیت زندگی مردم نیاز است تا پروژه های بیشتر در کشور عملی گردند. در کنار انکشاف زراعت، توسعه خدمات صحی و اقتصادی نیز در این پلان انکشافی ولایت کابل مد نظر گرفته شدند. مسئولان میگویند که قرار است این پلان سر از سال 1393 به اجرا گذاشته شود. نماینده معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل گفته است که از تطبیق این پلان حمایت میکنند. در این حال شماری از مردم به خاطر آنچه که عدم هماهنگی در تطبیق این پروژه ها میدانند انتقاد دارند. نصارالدین بریالی، رئیس شورای ولایتی کابل، در این باره میگوید:
در قسمت ساختن پروژه های ولایت کابل با ولایت کابل باید هماهنگی باشد. حداقل ولایت کابل در جریان باشد که ما در سروبی چند پروژه روان کردیم و کدام وزارتخانه روان کرد و چند سال قرارداد شده و ما من حیث ناظر تا امروز در 4 سالی به صراحت ما برتان میگم در یک پروژه نتونستیم که ما بریم در پروژه حداقل دقیقه آفرگشایی از او ما شرکت بکنیم که ما بدانیم که واقعا عمیق شفاف است یا غیر شفاف است.
این پلان در حال ساخته می شود که هم اکنون مردم در این ولایت به خاطر موجودیت یک سلسله مشکلات نگرانی دارند. کمبود برق، مشکلات زراعتی، صحی و اقتصادی در ولسوالی های کابل از جمله موارد اند که مردم به آن کمتر دسترسی دارند. مسئولان حکومت میگویند که با تطبیق این پلان جدید یک بخش از این مشکلات مردم مرفوع خواهد شد.
همکارم جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میداد. اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید در ماه آینده میلادی نمایشگاه قالین افغانی را در خارج از کشور برگزار میکند. مسئولان این اداره دیروز هنگام افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در کابل گفتند که صنایع دستی کشور حالا در مسیر پیشرفت قرار دارد. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که با در نظر داشت نتایج نمایشگاه گذشته، این بار قالین تولید کشور را در یک نمایشگاه در بیرون از کشور به نمایش میگذارد. نجلا عبیبیا رئیس این اداره به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران هنگام افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در کابل گفت که نمایشگاه در شهر میلان ایتالیا در ماه آینده را اندازی می شود. خانم عبیبیار می گوید که پس از ایتالیا در شمار از کشورهای دیگر هم قالین افغانی بر نمایش گذاشته خواهد شد.
ما قرار است از ماه دسامبر الی 6 ماه دسامبر ما نمایشگاه را داشته باشیم در شهر میلان و به تعقیب از نمایشگاه بعدی ما هست در جرمنی که تقریبا 3 قالین از افغانستان ما نامنیت کردیم که برنده جایزه اول شو. در همین زمان ما نمایشگاه دبی داریم که 161 روز ما با پاویلیون افغانستان که تقریبا 68 غرفه هست اداره انکشاف صادرات افغانستان او را همکاری کرده.
خانم عبیبیار افزود که آنان میخواهند در آینده نزدیک تجار افغان را در بخش دیزاین و طراحی صنایع دستی به خصوص قالین آموزش بدهند. در جریان در روز گذشته 4 نمایشگاه در کابل برگزار شده که در این نمایشگاه ها محصولات زراعتی، چگونگی خدمات بانکی و صنایع دستی در معرض نمایش گذاشته شدند. هدف اساسی این برنامه ها بازاریابی برای تولیدات داخلی و انکشاف صنعت خوانده شده است. گزارش های وجود دارند که قالین افغانی بنابر نبود وسایل شستشو و قیچی به پاکستان رفته و با مارکان کشور به بازارهای بین المللی صادر می شود. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تجار افغان می خواهد که به هدف بازاریابی صنایع دستی و تولیدات داخلی کشور کیفیت این تولیدات را بالا ببرند. متصل کمکی معین وزارت تجارت و صنایع روز چهارشنبه در کابل از تمام افغان ها خواست که به صنایع افغانی کشورشان توجه لازم نمایند.
خواهش من از تولید کنندگان و مالدین این است که حالا کوشش کنند، چون ما در رقابت قرار داریم، مارکت کنون بین المللی شده است، به شکل انفرادی مالدین ما نمی توانند تولیداتشان را به مردم عرضه کنند. خواست ما از ادارات دولتی به خصوص از اداره انکشاف و صادرات این است که در جاهای نمایشگاه برپا کنند که مردم با هم دسترسی داشته باشند.
از سوی دیگر مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم از حکومت می‌خواهند که صنایع دستی زنان را در کشور انکشاف داده و با آنان مراکز دائمی ایجاد نماید تا به آسانی مشکلاتشان را رفع کنند. با گفته زنان تجار، صنایع دستیشان در داخل کشور به قیمت مناسب به فروش نمی‌رسد، در حالی که در کشورهای دیگر چنین صنایع به نرخ بلند فروخته می‌شود. آنان میگویند که اگر نمایشگاه صنایع دستی در داخل و خارج کشور برای انداخته شود، ممکن زمینه خوب برای بازاریابی به تولیداتشان مساعد شود.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم فریبا واحدی از کابل شنید که اداره انکشاف صادرات افغانستان قصد دارد که در ماه آینده میلادی نمایشگاه قالین افغانی را در خارج از کشور برگزار کند. اما سوی دیگر زنان زعفرانکار در ولایت هرات در غرب افغانستان از نبود مارکت جهانی برای فروش محصولاتشان شکایت دارند. آنها میگویند عدم توجه دولت افغانستان در این بخش باعث شده که زعفران افغانستان به نام کشورهای خارجی به فروش برسد. شاپور صابر موضوع را در هرات دنبال کرده گزارش دارد که با هم یک جا میشنویم.
اتحادیه زنان زعفرانکار هرات به حمایت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد کنفرانس یک روزه را به خاطر توانمندسازی زنان زعفرانکار در این ولایت برگزار کرده است. زنان زعفرانکار میگویند در چند سال اخیر حاصلات زعفران در این ولایت افزایش قابل ملاحظه داشته، اما تاکنون دولت نتوانسته زمینه فروش این گیاه با ارزش را به مارکت های بیرونی فراهم کند. اسیلا شریف صدیقی مسئول شرکت ناب طلای زعفران در ولایت هرات میگوید نبود امکانات و عدم حمایت دولت از دهقانان سبب شده است تا زعفران افغانستان به نام کشورهای دیگر صادر گردد.
چیزی که ما توقع داریم از دولت افغانستان که حداقل ما استقامه زعفران از طریق وزارت زراعت داشته باشیم که زمانی که ما با همه چالش هایی که زعفران به دست میاریم ما باید بازار بین المللی داشته باشیم، ما باید صادرات داشته باشیم. و زمانی که زعفران افغانستان از افغانستان خارج میشه تحت نام افغانستان نیست، به دلیل از اینکه ما سرتیفیکیت از کشور خود نداریم.
سیما قریانی رئیس اتحادیه زنان زعفرانکار افغان در ولایت هرات نیز از این وضعیت شکایت دارد. خانم قریانی میگوید مشکلات دهقانان زعفرانکار تنها به نبود مارکت بیرونی به خاطر فروش محصولاتشان خلاصه نمی‌شود، بلکه کمبود کارمندان مسلکی در بخش‌های بسته‌بندی و پروسس این گیاه از مشکلات دیگر است که آینده این گیاه در افغانستان را به مخاطره می‌اندازد. او نیز به مانند زنان دیگر زعفرانکار هراتی از صدور زعفران افغانستان به نام کشورهای بیرونی رنج می‌برد و دولت افغانستان می‌خواهد برنامه‌های جدی را به خاطر حل این مشکلات روی دست گیرد.
ما داریم ظرف یک کمپنیر و افغانستان استفاده میکنیم. او به هر جای دنیا هم بره او مشخص میشه که این ظرف از کدام کشور آمده و از کدام کمپنی هسته. خب ما این نادیده میگیریم و همین حال استفاده میکنیم. برند مخصوص برای افغانستان نداریم. زعفران ما از افغانستان که بیرون شد به نام افغانستان دیگه به فروش نمیرسه، چون یک برند یا یک سرتیفیکیتی که نمایندگی بکنه که زعفران از افغانستان هست ما نداریم. ولی همه غیر مطمئنم که زعفران ما به بیرون از افغانستان به نام افغانستان یاد نمیشه.
بشیر احمد احمدی عامر امور زراعتی اداره زراعت هرات میگوید این گیاه در چند سال اخیر در این ولایت پیشرفت بزرگی داشته است. آقای احمدی ادعا میکند که در حال حاضر 90% زعفران افغانستان در ولایت هرات کشت، تولید و پروسس میشود. او همچنان گفت اداره زراعت و مالداری هرات به خاطر رشد و کیفیت این گیاه وسایل و امکانات مختلف را به دسترس دهقانان قرار داده و تلاش‌ها به خاطر آماده کردن زمینه فروش این محصولات به مارکت‌های بیرونی ادامه دارد.
هرات 90% زعفران افغانستان تولید میکنه. اضافه تر از 4000 فامیل در کشت و برداشت زعفران اشتغال زایی دارن. اضافه تر از 26 انجمن زعفرانکاران دارن که از جمله 3 تا 4 انجمن زعفرانکاران انجمنهای به حساب در قسمت خواهرها هستن.
ولایت هرات در غرب افغانستان دارای 26 انجمن زعفران بوده که 4 انجمن آن مخصوص از زنان میباشد. کشت و تولید زعفران نه تنها زمینه کار را برای بیش از 1200 زن مساعد کرده، بلکه توانسته به دیل مناسبی برای کشت کوکنار باشد. با همه این حاضران زعفرانکار هشدار میدند در صورتی که دولت افغانستان اقدامات اساسی را برای حمایت از دهقانان زعفرانکار در این ولایت روی دست نگیرد، بیم آن وجود دارد که زمینهای تحت کشت این گیاه دوباره به کوکنار تبدیل گردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان برنامه همبستگی ملی در ولایت بغلان میگویند تا حال نزدیک به 2 میلیارد افغانی در پروژه‌های انکشافی این ولایت به مصرف رسیده و قرار است تا بیش از 1.5 میلیارد افغانی دیگر هم در همین راه به مصرف برسد. و آیا با مصرف این همه پول تغییرات در زندگی مردم هم رونما شده یا نه؟ موضوعی است که خبرنگار ما در بغلان آن را بررسی کرده و از آن گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
برنامه همبستگی ملی برنامه هست که به هر فامیل معادل $200 آمریکایی تخصیص و صلاحیت مصرف آن را هم به خود مردم می دهد. شوراهای انکشافی که بر اساس انتخابات و رأی مردم قریه ایجاد می شوند در مشوره با مردم مهمترین نیازمندی قریه را تشخیص و بر ریاست انکشاف دهات پیشنهاد می کنند و ریاست انکشاف دهات بعد از منظوری پروژه پیشنهادی مردم پول آن را در اختیار شورا قرار می دهد و شورا آغاز به کار چیزی که به آن ضرورت دارد می کند. برق های کوچک آبی، شبکه های آبرسانی، اعمار مکاتب، احداث و بازسازی سرک های روستایی، کانال‌های آب و دیوارهای کنار دریا بیشترین پروژه‌هایی هستند که تا حال مردم بغلان آن را انتخاب و تطبیق نموده‌اند. حسیب الله سید خیلی مسئول برنامه همبستگی ملی ولایت بغلان میگوید بیش از 2000 همچو پروژه‌های در این ولایت تکمیل شده و از این پروژه‌ها نزدیک به 200000 فامیل مستفید شده‌اند.
در مجموع 2139 پروژه دولت بغلان از آغاز دوره برنامه همبستگی ملی تا حال تکمیل شده. مجموع فامیل های مستفید شده 1,92,822 فامیل میبود. تا حال در حدود 2 میلیارد افغانی به مصرف رسیده. در این دوره 591 شورا از آغاز سال 91 تا حال را پروپوزال سازی شده و انشالله در حدود 1.3 میلیارد افغانی به مصرف میرسه. یعنی پولش فعلا در افغانستان بانک آمده.
اومی افزاید هر قریه ولایت بغلان حد اقل یکی از مشکلاتش برطرف شده و با تطبیق پروژه های بعدی که زیر کار است بقیه مشکلات هم تا حد زیادی کاهش می‌یابد. به گفته آقای سید خیلی مسئول برنامه همبستگی ملی ولایت بغلان بیش از 90% این پروژه ها در روستاها و مناطقی که تا حال توجهی به آن صورت نگرفته است تطبیق شده و از این رو تغییرات زیادی در زندگی مردمان آن رونما شده است. و اما آیا واقعا تغییراتی در زندگی مردم آمده یا نه؟ مردم میگویند
بسیار مردم خوشحال است از این برنامه همبستگی.
زمونږ ډیر که خاطره لرو ملي همبستګی نه زمونږ کارونه ټول ان شاء الله په سرویس ویده او ان شاء الله په دغه نږدې وخت کې به زمونږ کار شروع شي.
مازی برنامه بسیار خوش است. یا کلی مردم میفهمه که به حساب برنامه همبستګی ملي یک برنامه به حساب خوبی است. تخمینا 50% مشکل مردم به حساب هم ساخته
دې برنامه نه ډیر خلک خوشاله دي. کومچه کې جوړیږي سرک جوړیږي ورته ساګانی ورته جوړیږي.
او یو شومې دې صحیح نه داشته شاید سعی می‌کنیم که از اکثر امروز ما محفوظ استیم، سرک نداشتیم که انتقال بدهیم یک مریضی خدا به سوی یک شفاخانه و کلینیک نزدیکترین ما، ولی این دوره سرک است، به صورت طرف شفاخانه و کلینیک می‌بریم.
آنها می‌افزایند برنامه همبستگی ملی نه تنها با تطبیق پروژه‌هایش برخی از مشکلات مردم را برطرف نموده، بلکه شوراهای انکشافی آن نیز بسا جنجال‌های بزرگ قومی را حل و فصل کرده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار می رود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دیروز تاجیکستان امروز اعلان شود. در انتخابات این کشور همسایه افغانستان 6 نفر با شمول رئیس جمهور فعلی نامزد بودند. یک گروه مهم اپوزیسیون انتخابات را تحریم کرد و چنین معلوم می شود که امام علی رحمان بار دیگر رئیس جمهور این کشور شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سید سمی عباس می شنوید.
قرار است امروز صبح به وقت محلی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان اعلان شود. دیروز مراکز رای‌دهی در این کشور بسته شدند و چنین خبرها نشر گردید که در بعض مراکز رای‌دهی بی‌نظمی وجود داشت. اما رئیس کمیسیون انتخابات تاجیکستان شیر محمد شاهیان در مورد مشروعیت انتخابات در پایتخت این کشور شهر دوشنبه توضیحات داده گفت که 68% افراد ثبت نام کرده در انتخابات سهم گرفتند و این انتخابات با اعتبار می باشد.
انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با شرکت ورزیدن شماره 68% انتخاب کنندگان حسابیده می شود.
در جمهوری تاجیکستان در حدود 4 میلیون نفر واجد شرایط رای می باشند. انتظار می رود که رئیس جمهور این کشور امام علی رحمان با یک تفاوت بزرگ باز هم برنده شود. با امام علی رحمان در این انتخابات 5 کاندید دیگر رقابت داشتند. خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی میگویند که در بعضی مراکز رای‌دهی آنها افراد را دیدند که چندین بار رای دادند. در منطقه وحدت در جنوب تاجیکستان خبرنگاران رادیو آزادی چندین زن را دیدند که مکرراً رای خود را به صندوق انداختند. یک تن از این زنان به رادیو آزادی گفته است که برای عوض هر یک از اعضای خانواده‌اش او جداگانه رای می‌دهد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه جولای یک گزارشی را به نشر رسانده و شکایت کرده بود که در انتخابات قبلی تاجیکستان بسیار موارد رأی تکراری یک نفر وجود داشت و در انتخابات فعلی باید از این عمل جلوگیری شود. بعد از ختم انتخابات روز گذشته رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان شاهیان گفت انتخابات تاجیکستان مطابق به قانون اساسی و دیگر قوانین تاجیکستان انجام شد.
آنها درک میکنند که پرزیدنت طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همی کنستیتوسیای قانون ها حقوق آزادی انسان و شهروند.
با گفته او آنها از مردم و ناظرین کدام شکایتی به دست نیاوردند. انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان همکاری شانگهای و همچنان از سوی احزاب طرفدار حکومت نظارت می شد. حزب سوسیال دموکرات تاجکستان انتخابات را بایکوت کرده بود. امام علی رحمان 61 ساله از 21 سال به این سو رئیس جمهور تاجکستان می باشد و حامیانش او را تمجید می کنند که صلح و امنیت را در این کشور تامین کرده است. اما مخالفین امام علی رحمان او را متهم می سازند که اپوزیسیون را در حاشیه قرار داده، آزادی رسانه ها را محدود ساخته و در دوره حاکمیت او وضع اقتصادی تاجکستان هم خوب نیست.
گزارش بود درباره نتایج انتخابات دیروز ریاست جمهوری در تاجکستان. انتظار می رود که نتایج ابتدایی این انتخابات امروز اعلان شود. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را می شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
یک نهاد جامعه مدنی که تحقیق در خصوص وضعیت زندانیان محابس در افغانستان را آغاز کرده میگوید مسئولان ولایت بلخ به این نهاد اجازه دیدار با زندانیان در محبس این ولایت را نمیدهند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید فردی را که قصد انجام حمله انتحاری در شهر کابل را داشت دستگیر کردند. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات دیروز ریاست جمهوری تاجکستان امروز اعلان شود. و قرار است دوره جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ژنو برگزار گردد.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف بار دیگر به مسئله عدم پرداخت حقوق آنده از سربازان پلیس که در جریان جنگ با مخالفان کشته می شوند پرداخته ایم. امیر جان مردی است که می گوید برادرش عبدالرشید در سال 1385 در جریان ایفای وظیفه و درگیری با مخالفان مسلح در ولایت قندهار کشته شده است. او می گوید که وزارت داخله از سال 1390 به این سو معاشات برادرش را نپرداخته است. امیر جان درد خود را چنین بیان می کند:
تو نمیدانی چه هایی دارد مادر، میکوبی خنجر به سینه ناتوان مادر، چون گرفتی فرزندی ز آغوش ناتوان مادر. این درده، این شعر نیست، من میفهم نثر داره، نه قافیه داره، نه لایحه داره، هیچ چیز نداره، اما این درد مادرم هست، این درد پدرم هست، این درد از او خواهرانم هست که در اون روز شهادت اینا همه اینا بر روز محشر بری بود. خب وزیر داخله سب میگوین ما شهید دادیم، همه بپرسین شهیدایی که دادین، خواهران اونا توازن ذهنیشان از دست دادن، در شفاخانه علی‌آباد ما 6 روز جنازه بدرم در اوجه ماندیم، خودم خواهرم در شفاخانه بردیم، یک خواهرم در شفاخانه علی‌آباد، مادرم در شفاخانه استقلال، جنازه بدرم در خانه. اون روز کدامتان دیدین؟ کدامتان دیدین؟ های وزیر صاحب داخله دیدین؟ های کدام موین دیدین؟ های کدامتان دیدین؟ چرا؟ آخر چرا به مردم افغانستان اینقدر ظلم میکنین؟ از خدا بترسین، روزی هست که حساب میتین. من منصرف میشم، نمیخواهم، اما چرا استاد هستم؟ به خاطر ازی که یک سرباز به این کشور خون خود داده، به این کشور خدمت کرده و من هر روز و شب به این کشور خدمت میکنم، در هر جایی که هستم، در هر قسمی که باشم میخوام به این کشورم خدمت کنم. نمیخواستم صدای مرا به اینا و امیدی سربازان و برادران دلیر ما بشنوند که ناامید میشن، اما مجبور هستم. چرا؟ کسانی که بالا نشستن یک روز حتی فکر کردن چی میگذره سر اینا؟ کسانی را یک بیرق افغانستان چی بود که سر شهید برادر مهار میکدن در خانه ممی آمد؟
برای اینکه بدانیم چرا حقوق برادر امیرجان پرداخته نشده است، وی را با سریا پیکان، معین شهدا و معلولین وزارت کار و امور اجتماعی از طریق تلفن وصل کردیم.
سلام علیکم.
علیکم.
من چندین بار به وزارت کار امور اجتماعی و به جبر ریاست شهدا و معلولین حاضر شدم، کارت و همه چیز تکمیل شده، کل اگه اسناد و تای مراحل همه چیزم، یک 15,000 از حقوقم یک دفعه از بانک گرفتیم. حقوق قبلی از زیر شهدا و معلولین ما پیش از عزیز رسا صاحبم رفتم و با کل شعبات رفتیم، اونا برای ما گفتن که شما ای چون قرارداد ما قبل از این نشده بود با وزارت داخله، هی حقوق سابقه شما رو باید وزارت داخله بپردازه. چون عزیز رسا صاحب آخرش برای ما گفت که یک چیز اگر پیش من نیست، یک چیز مربوط من نمیشه، من چطور پرداخته میتونم؟ از جیب خود خود داده نمیتونم. و بسیار گپشان معقول بود. بعدن چون من به وزارت داخله مراجعه کردم و آل اونا پس مرا به شهدا و معلولین فرستادن.
یک نام شهید چیست؟ وکیل کیست؟
عبدالرشید ولد عبدالبصیر.
بفرماین خانم پیکان، اینا چی باید بکنن؟ مشوره شما به اینا چی است؟ با وجود که بسیار میگن بیش از 50 بار اینا هم به اداره مربوط به شما وزارت داخله و رفتن به قندهار، بسیار سرگردانی ها را دیدن و حتی میگن که یکی از برادرایشان به خاطر تعقیب همین موضوع و حصول حقوق برادرش دمیرو از طرف طالبان گرفتار شده و کشته شده، دو برادر از دست دادن. شما چی میگین حقوقشان چی گونه موصول شوه؟
اگر در وقتی که اینا شهید شده بودن و حقوقشان وزارت محترم داخله می پرداخت، دیگه او مربوط به وزارت داخله میشه. ارگاه تمام سوابقش به ما روان کرده باشه وزارت داخله و پولش به حساب بانکی بر ما انتقال داده باشه، این مسئله را ما پیگیری میکنیم. قسمی که رئیس عمومی ما برشان گفته که در او وقت و زمان موضوع پرداخت حقوق مربوط به وزارت داخله بوده، فلحاظا ما در این قسمت چون تخصیص در این رابطه وجود نداره نمیتونیم پرداخت کنیم. بان هم ما این برادر ندیدیم که پیش ما هم نیامده و ما دوستیشان میبینم. اگر رای قانونی وجود داشته باشد، کسایی که در سال 1390 حقوق خود نگرفتن، عملا درخواست میتن یا به مشکلات داشتن یا به جای دور بودن نامدن، درخواست میتن در صورتی که بودیجه اکتفا بکنه و از این سال روانه که ما داریم سال 1392 باقی بانه اضافی، ما باز در ازنا کمک میکنیم و ماش سال قبلیش برش اجرا خواد کردیم.
و در غیر از باز با وزارت داخله هم به تماس نصیب هستین که خود ما در خدمت شما حاضر شدیم و یک اوراق هم شما خودتان امضا کردین برای ما دادین. او اوراق چهار جای امضا شد، یعنی عزیز رساس بودن، بعدن در منزل دوم، منزل سوم، این اوراق کاملا امضا شد که بودن به شکل مکتوبی.
خب فعلا بودیجه نبوده. ببینین وقتی که از یک سال به دیگه سال پول باقی میمونه، او به حساب دولت میره. پول به پیش وزارت یا پیش وزارت مالیه نمیره، به حساب واردات دولت میره. در آخر سال 1392 ارگا پول باقی میمونه، باز ما بر کسایی که از سالهای گذشتهشان مانده درخواست اجرا میکنیم. تا به حال از سال 1390 از هیچ کس را اجرا نشدیم.
پس از شنیدن گپ‌های خانم پیکان، ما با امیرجان به معاونیت ریاست شهدا و معلولین وزارت داخله مراجعه کردیم و در آنجا با حیات الله توحیدی معاون این ریاست صحبت کردیم.
فعلا به شعبه آقای حیات الله توحیدی معاون ریاست شهدا و معلولین وزارت داخله هستیم و آقای امیرجان برادر عبدالرشید هم با خود داریم. میخوایم از آقای توحیدی بفهمیم که چرا به مشکل اینا توجه نمیشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به دفتر ما بسیار خوش آمدید. چون ما ریاست شهدا مسئولش رسیدگی به عمرات شهدا در دو بخش است. یکی وقتی که شهدا در مناطق مختلف شهید میشن، انتقالش مسئولیتش به ما هست که او انتقال بکنه به سکونت اصلیشان. یک بخش وقتی دیگه شهید میشه، بعد از شهادتش وظیفه ریاستی است که اسنادش انفصال میکنه برای به طرف تقاعد، یعنی اسنادی که از این انفصال میشه میره به وزارت کار امور اجتماعی، معاش، حواله معاش مربوط میشه به وزارت کار امور اجتماعی.
تشکر. امی چیزی را که مامان صاحب گفتن، امی پروسیجر تایی شده؟
ما کاملا پروسیجر را تایی کردیم و آمر صاحب مثل که مامان صاحب گفتن مربوط به وزارت کار امور اجتماعی بخش شهدا و معلولین میشه. اما شهدا و معلولین کار امور اجتماعی میفرمایند که شما چون قراردادی که ما با وزارت داخله داریم، شهید شما قبل از اون تاریخ است و حقوقش
شهید شما قبل از اون تاریخ است، لحاظ شما مربوط به وزارت داخله میشین. شما باید وزارت داخله، مالی وزارت داخله باید برای شما حقوق بپردازه. وقتی که به وزارت داخله مراجعه کردیم، راجع شدیم و عریضه بردم پیش معین صاحب ارشد وزارت داخله، اونا بسیار واضح نوشته کرده بودن که شما حقوقی از اینا رو بپردازین. اونجا که رفتیم به شعبه مالی، معاون مالی صاحب ما را به شعبه تادیات دوجا معرفی کردن. اونا برای ما گفتن که شما برین بیرون دیگه، شما بسیار دایج آمدین و نمیخوایم دیگه با شما گپ بزنیم.
تویدی صاحب، در صورتی که این برادر ما با هم همچون یک مشکل روبرو هست، نقش شما در اینجا چی هست؟ چی میتونین برای حل مشکل از اینا؟
خب اصلا پروسیجر کاری ازی که به حقوقش برسه مسائل مالی است، چون مسائل مالی به وزارت، به ریاست محترم مالی است، وقتی مربوطه به ارتباط تادی حقوق ازی و پروسیجر دارن. هر فصل ما وقتی که دارد پیسه را روان میگنن وقتی مربوطه شن. این ماشی برادر که باقی مانده علت انگیزه شه چرا نمیته، این مربوط میشه وقتی مربوطه یا به ریاست محترم مالی.
شما اینطور یک چیز ندارین که باید پیگیری بکنین؟
چرا نه؟
معرفی کردین
چرا نه؟ یکی از وظایفی که ما رسیدگی به عمرات شهدا داریم، باید به بررسی شهید رسیدگی کرده بتونیم، اما متاسفانه بخش اولی معاشات مربوط به ما نیست.
یعنی هیچ چیز شما نمیتونین
بر... چرا نه؟ ما یکی از دوستای که، یکی از همکارایی که، یکی از کسایی که به بررسی شهید رسیدگی کرده بتونه، ما در پلیس هستیم، چنانچه که اوراقای داره، ما به مراجع مربوطیش نوشته کردیم، باید حقوق ازی داده شود. چرا داده نمیشه؟ خلا چه باید از بپرسن شما؟
شما هیچ حرفی ندارین برای
ما؟ به معاون صاحب جز این که به از طریق پروگرام رادیو آزادی خواهش از وزارت داخلی افغانستان دارم که به خون شهیدا توهین نکنین. از خون شهیدا یک روز حتما از شما حساب گرفته میشه.
پس از همه این سرگردانی ها، بالاخره با الهام الدین وردک، رئیس عمومی مالی و بودجه وزارت داخله به تماس شدیم.
از سال 90 باشه، سال 90 تا پار سال هم هر شهیدایی که از ما می باشه از وزارت داخله منفصل میشه، میره به وزارت شهدا و معلولین و خزینه تقاعد دیگه منفصل میشه اصولا.
اما وردک صاحب، ما با
کدام چیزی داره در مربوطات ما کدام چیزی باشه، ما هر روز تا 7 بجه تا 6 بجه تا 7 بجه شام ما در خدمت شما هستم. یکی از ورثه شان دیگه شان به در بخشی که کارشان باشه، این هم وظیفه ما هست. من ایسا کلفام من ایسا کسی که خود ما شهید داریم، خود ما شهید دادیم، ما شبه به شبه امرش میگردم و کارش خلاص میکنم.
شما گفتین با وزارت شهدا و معلولین صحبت شوه، ما با خانم پیکان صحبت کردم، این موضوع را مطرح کردم، اونا گفتن که این به ما بر نمیگرده تا وقتی که از طرف وزارت داخله و امو بخش مالی که شما هستین راپور اینا به ما نرسه، ما کاری کرده نمیتونیم.
اینال برادر گل میتره سال ما 157,000 نفر ما داریم.
بله.
پلیس ما 157,000 نفر ما داریم. این حال ما یک عالم شهید داریم، کل دیگه در فیزیم است. فقط اگر لطف کنین از این ورثه از یکی از کفار کسی که باش، هر وقتی که وقت دارم 24 ساعت برش وقت دارم، بیم میره تعقیب میکنم ای دقیقه تیش مانده، ای در وزارت شهدا و معلولین روان شده، ای در شعبات وزارت داخله مانده، ای وثیقه جور نشده و یا ای اسناد جور نشده.
بله وردک صاحب ببخشید، اینا اسناد خود برای ما ارائه کردن و یک چیز دیگر که بله. چندین سال اینا پول گرفتن، فقط از سال 1390 و 91 و 92 را میگن که شما
اینال ای از 91 و 92 که مانده، ای باید انگیزی از این معلوم شود که چی داره، ای غیر حاضر بوده، ای کدام باکیداری داره، ای که کلش به حساب اسناد و به حساب کاغذ و به حساب فرما و به حساب اسنادی که بر ما از قتم حتمی کدام مشکل داره.
خب ما شما چی کرده میتونین بر رفع مشکل از اینا؟
ما وقت کمک کردن میتونه که ما بفهم مشکل از اینا کجاست. اگر در بخشای وزارت داخله باشم، ما اونم من ایش برادرش، من ایش اک افغان، من ایش اک کسی که خادم مردم خود خودم میدانم، یک کلچه هم میتونه چرا نبیاد.
خب فقط ما میخوایم براتون یادآور شوم که نامش امیر جان است و نام برادرش که کشته شده در قندهار عبدالرشید است و این آدم ما فردا براتون روان میکنم.
درست بگویید که از رادیو آزادی یکی از دوستا بر تلفن کرده بود، خودت مرا خواسته بودی بیادر اومدم ده اینی شعبه کارم بند است، هیچ بخوی تا ارتباط نداره، کمک انسانی کنم، همین کارم رئیس میکنم.
از اینکه ما را همراهی کرده تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف منعکس بسازید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
حق
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی برنامه حقیقت چیست؟ سلام های من سید فتح محمد بهار را بپذیرید. در برنامه امروز محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان مهمان ماست. از آقای ننگ در مورد مسدود بودن مکاتب در برخی از مناطق، مشکلات در چاپ کتب درسی، کمبود معلمان مسلکی و سایر مسائل مربوط به معارف پرسش های را مطرح میکنیم. تشکر اول از اینکه مهمان برنامه ما شدین ننگ صاحب.
سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم به شما و شنونده های بسیار عزیز رادیو تان.
بله، خب پرسش ها را با مشکل مسدود بودن مکاتب آغاز میکنیم. حدود دو ماه پیش به هنگام آغاز سال تعلیمی مکاتب در مناطق گرمسیر کشور از مسدود بودن بیش از 400 مکتب در سراسر کشور گفته شد. آیا از اون زمان تا حال تعداد از این مکاتب باز شده یا خیر؟
ما از 650 مکتب مسدود به 400 مکتب رساندیم. البته در نوسان است بعضی از مناطق. بعضی از مناطق ناامن است که ما در آتش جنگ مکتب باز نگاه کرده نمیتونیم. اطفال ما تلف میشه، صدمه میبینیم.
چقدر فیصد این مکاتب در این مناطق است؟
تقریبا در قندهار است، در هلمند است، زابل است، ارزگان است و پکتیکا و قسمان مناطق غزنی، بخصوص ناوا و در مناطق واغز و چند منطقه غزنی چند ولسوالیش مکاتب مسدود داریم.
تنها نامنی ها از عوامل اساسی مسدود بودن مکاتب است یا عوامل دیگر هم داره در رقیبش؟
سه عامل عمده. اولش نامنی، دومش دست مخالفین به شمول طالبان.
بله.
و سومش قلت خدمات.
چی نوید دست از این یعنی نمیخواید؟
یعنی بعضی مناطق مکاتب اوناسیه بخصوص مستقیما تحت تهدید قرار داره. بله، به او خاطر است که مکتب مسدود.
اما مخالفین بارها گفتن که ما بالای مکاتب حمله نمیکنیم.
یعنی بالفعل مکتب مسدود است و ما از شوق بند نکردیم. طبعا دلیل داره، یعنی ما دلیلش میفهمیم و مردم منطقه هم دلیلش میفهمه. کسایی که در مناطقش مکتب مسدود است و میفهمن بهتر.
تلاشایی که برای بازگشایی از مکاتب صورت گرفته چی بوده تا به حال؟
ما 14000 شورای حمایت از مکاتب ایجاد کردیم که کل 16700 مکتبی که ما در نظام معارف داریم ای توسط شوراها حفاظت میشه، حمایت میشه و پیشرفت و انکشاف معارف هم توسط از این شوراها بسیار مدد بر ما میرسه. ما در مناطق تهدید که اگر ما تقریبا 17 ولایت هم ببینیم، مناطقی است که دوج تهدید بالفعل وجود داره. ما در این مناطق تمامی مکاتب ما باز است، تمامی فعالیت های معارف بالفعل موجود است.
بله.
و در کل مناطقی که حتی بعضی مناطقی که سربازای ما اوجا هم به مشکل زیست میکنن، ما در تو یک مناطق مکاتب ما را داریم. معنیش ایست که برای باز نگه داشتن مکاتب، برای فعال نگه داشتن مکاتب، برای بازگوشایی مکاتب وزارت معارف بسیار یک کارهای بزرگی را انجام داده. با وجود از اینکه ما تفنگ نداریم، باروت نداریم، تانگ نداریم.
چی هستی کارهای بزرگ اشاره کنید؟
شوراها، حمایت شوراها، توسعه معارف، خدمات معارف و پیامی که ما همیشه دادیم که معارف غیر سیاسی است، یک نظام است که با سیاست و با مسائل دیگه کار نداره.
چقدر موثر بودم این شوراها؟
بسیار موثر است. همین که مثلا شما را 16700 مکتبی که ما در افغانستان داریم، ما سر یک مکتب هم پیری عسکر نداریم. یعنی کلش مردم است که نگاه میکنه، شوراها است که نگاه میکنه. در مناطق تهدید هم ما کدام پستی در مکتب نداریم، هیچ مکتب نداریم، ولی با کمک مردم، با کمک علما، با حمایت مردم افغانستان مکاتب ما باز است.
سرنوشت از این شاگردا یا اطفال که در همین مناطقی که حدود 400 مکتب مسدود است چی خواهد شد بالاخره؟
مشکل است، یعنی سرنوشتشان خراب میشه، سرنوشتشان برباد میشه اگر مکتب مسدود بمانه. شاگرد که فارغ نشه، شاگرد که مکتب نخونه، یک منطقه که در تاریکی و جهل باشه و از علم و معرفت دور باشه، طبعا خطر ای که سرنوشتش خراب میشه، پس ماندگی در مملکت میه، عقب ماندگی میه و منطقه زیر یوغ دشمنای افغانستان زیر اثر از وام میمانه. یعنی در اوجه بدبختی میباشه، جنگ میباشه، نفوس دشمن میباشه و سایر بدبختی هایی که خدا او را در جهالت نهفته او نصیب از اون مردم میشه.
بله. و کمبود کتب درسی هم بانوان یک مشکل بوده و اندخات های هم را در این زمینه وجود داشته، البته در برخی از مکاتب. علت اساسی چی هست؟ چرا مرفوع نمیشه موجود قتلاش ها؟
کتاب اول خو قلت کم کم وجود داره، مگر میتونست که کتاب وجود نداره. کتاب وجود داره، 90% ما زیر پوشش حتی داریم که 90% معارف ما کتاب میرسانیم برش. یک نیم منطقه است یا یک نیم مکتب پیدا میشه که برش کتاب یا نرسیده یا گاهی وقت ناوقت میرسه یا برش گاهی وقت یک مضمون و دو مضمون برش کم میرسه. دلیلش هم عدم متوافر بودن بودیجه در یک زمان مشخص که ما برش ضرورت دارم در اون زمان نیست.
بودیجه که سالانه صرف میشه اون مدتی که در نظر گرفته شده، ای از بودیجه خود دولت افغانستان است یا از منابع خارجی تامین میشه؟
این دمی طول 12 سال یک روپر هم ما با از دولت برای بودیجه کتاب نگرفتیم. کلش کمک از مساعدت جهانی است، مساعدت بسیار مشکور جامعه جهانی. این در زمانهای مختلف به ما میرسه، از او خاطر که وقت در امروز برای ما کتاب پیسه کتاب میرسه، ما کتاب چاپ میکنیم. اما این کتاب چقدر هستی پول؟ من مثلا 40 میلیون دلار سالانه برای چاپ کتاب ضرورت دارم.
یعنی هر سال کتاب باید چاپ شود؟
هر سال تقریبا هر سال باید چاپ شود.
کتاب
استهلاک 3 ساله داره؟
میشه یا خارج از کشور؟
در افغانستان هم چاپ میشه بیشتر، یعنی 100% خو گفته نمیتونم، ولی 90% قراردادهای ما، 95% قراردادهای ما با مطابع افغانی است، یعنی با افغان ها قرارداد میشه. در طول دوران قدیم، ولی ظرفیت چاپ در افغانستان کم است. یک قیمتی که در افغانستان برای ما میته او زیاد رضایت بخش نیست، یعنی مطابع میته برای ما نیم دلار نرخ یک کتابه، ولی یک مطبع افغانی برای ما 3 دلار نرخ کتابه میته. ما ناگزیر هستیم که یک مطبع خارجی باز بریم، یعنی به اساس قانون ما به نرخ نازل پاسخده میریم.
اشاره شده حتی در برخی مکاتب در مناطق دوردست افغانستان از یک کتاب 3 تا 4 شاگرد مشترک استفاده میکنه، شما تایید میکنید؟
صحیح است، این گپ درست است. به هر حال ما یعنی نظام تعلیمی را با یک کتابم که باشه میرسانیم. سابقا یک کتاب می بود، معلم کتاب داشت دست خود، همین در وقت ظاهرشاهی و در وقت جمهوریت کتاب شاگرد معلم کتاب میداد، یک کتاب پیش معلم می بود، شاگردان نوت نوشته میکرد. مدارس نظامی ما داشتیم، بسیار تعلیمش هم خوب بود، شاگرد نوت میکرد، مکرر نوشته میکرد، در ذهنش هم میشیشت، بعد از او همون نوت میخواند. حال ما به او حد نیستیم، ولی کتاب میرسه. ندرتن تو مکاتبی داریم که 4 شاگرد کتاب داره و دیگران نداره، بسیار ندرتن پیش میشه.
شما میتونن شاگرد استفاده موثر بکنن؟
طبعا که کتاب نباشه سر کیفیت تعلیمی تاثیر منفی میکنه، ولی ما گفتیم که چیزای کم است، پدیده های ندرتن نداریم، یعنی اما در 16,000 مکتب ما نظام مکمل میرسه. ما از اویی که نداره که او استثناء هست یا کم است و در اقلیت بسیار کمه که حتی در فیصدی هم نمیه مکاتبی که هیچ برش کتاب نمیرسه، اوجا طبعا تاثیر منفی داره سر.
بله، یک نکات دیگه که در امی زمینه کتب درسی معارف وجود داره است که گفته شده که بسیاری این کتاب ها از کیفیت خوب برخوردار نیستن، یعنی زود استهلاک میشن. در این زمینه شما چی گفتنی دارید؟
این صحیح نیست، یعنی کتاب هم کتاب جدیدی که ما چاپ کردیم در 2-3 سال هم از لحاظ محتوا، هم از لحاظ صحافت و هم از لحاظ گنجمایه یا درون مایه کتاب، محتوای کتاب بسیار غنی است و بسیار با کیفیت خوب چاپ میشه.
یعنی کیفیتی هم در نظر گرفته میشه. استهلاکش فعلا چند سال از این کتابای که
کتاب 2 ساله و 3 ساله استهلاک داره.
بله.
بچهای خرد اطفال از صنف اول تا صنف 6 مصرف کتاب زیاد است. در افغانستان فرهنگ نگهداری کتاب در بالا هم ضعیف است. مثل که لوتایی که تو در جیبت داری بسیار شریده میشه. دیگه دنیا جدید است.
به خاطر رفع مشکل برنامه شما دارین تا شاگردارا برشون آگاهی داده شما
میگیم برشان. میگیم برشان در این بخش اگه برتن بگویم که رشد فرهنگی در جامعه افغانستان بسیار بطی است، سست است، به دلایل گوناگون. اول شاگرد مثلا موتره ندارن که او را ببره، دوم در بسیار جای میز و چوکی به شکل مناسب نیست، در بعض مکاتب کتاب است شاگرد میز و چوکی نداره، شاگرد بکس نداره و این چیزای دیگه است که میره کلگش هم در نظر گرفته. دوم شاگرد کتاب خود زود چتل میسازه، زود پارهش میسازه. مثلا ما در ایران رفتیم کتاب کسای پیش دیدیم که گفته که ماله مثلا 40 ساله است و می کتاب دوران دبستان ما بوده، میبینیم که کتابش بسیار نو و پاک. ای فرق میکنه تا،
یعنی این فرهنگ استفای درست هنوز وجود نداره،
هنوز ضعیف است. بله، در صنفای بالا باز استهلاک کتاب مثل که شاگرد در چقدر با کتاب خوی میگیره، عادت میگیره، باز نگهداری کتاب خوبتر میتونه.
اشتباهات املایی و انشایی هم حتی دیده شده در کتابهای معارف.
ای صحیح نیست، اگر ما براتون کوتاه بگویم غلط است، کتاب بسیار درست شده. گفته نمیشه که یک نیم غلطی تایپی اگر مانده باشه، ولی کتاب هنوزم در دوره تجربوی است، یعنی نهایی نشده. کتاب چاپ شده میره، هر سال ما تجدیدی چاپ میکنیم، تجدیدی متن میکنیم، متن میخوانیم، دوباره ترمیم میکنیم، بعد از اون باز به چاپ میره.
اما دیده شده در بعض مکاتب که مشکلات حتی در خود عناوین در پشتی کتاب ها وجود داشته.
در نوین و در پشتی و در ایش زه وجود نداره.
مسئله دیگه ای است که گفته میشه که کارمندان نصاب وزارت معارف او توانایی یا او درایت را که باید داشته باشن، یعنی مسلکی باشن، نیستن. این مسئله چقدر درست است؟
این تا یک حدی درست است، به خاطر از این که ما متخصصین کتاب نویسی، مؤلفین، مترجمین، محققین و پژوهشگرای بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی و بخصوص در بسیاری از بخش‌ها ما متخصص و عضو مسلکی بسیار کم داریم، در افغانستان کم داریم. همایی که هستم در نظام معارف ما جذبش کردیم، بسیار نویسنده بلیغ کشور، علمای کشور، متخصصین رشته ها را در ساینس، در هر رشته‌ای که شما فکر میکنین بهترین نویسنده را تو نام ببر و در معارف کار میکنه. شما پرسان کنید کسی بگوین که به یک نحوه با معارف کار میکنه، یعنی ما زبده ترین های مملکت جذب کردیم.
با وجودی که فروش کتاب های درسی مکاتب ممنوع است، اما دیده میشه که در بازار هم این کتاب ها به فروش میرسه، چرا جلوگیری نمیشه؟
ما جلوگیری کردیم، بسیار محدود مردم هست اما میفروشه.
مکلفیت مردم که میفروشن
کتاب فروش هست، کتاب چاپ میکنن نمی...
اما کی در دسترسشون قرار میده این کتاب های معارف؟
کتاب معارف خود در کامپیوتر وجود داره، در اینترنت وجود داره، در سایت وجود داره، سی دی وجود داره، یعنی کدام مشکل نیست کدام.
خب یعنی خودشان به چاپ میرسن و به فروش میرسنن؟
بله، این کتاب در سی چاپ
خود معارف، وزارت معارف به چاپ میرسونه، ای فروش نمیشه؟
ای فروش نمیشه، اما نفیه نمیتونم کده که شاگرد نفروشه. شاگردای ما داریم، بازارها شاگردی داریم که کتاب ما برش یک بسته کتاب یک سیتی مکمل دادیم، اما میفروشش یک دو کتاب خود غریبی خود سرش میکنه، یعنی این گپا وجود داره. بله.
شکایت های همواره وجود داره، شما هم در جریان هستین که از پایین بودن سطح دروس در مکاتب و کمبود معلمان مسلکی، این مشکل تا چی حد هست گستردگی از تو به حال و چی وقتی بالاخره رفع میشه؟
این مشکل جدی است، وجود داره.
تو وجود داره.
50% وجود داره. 50% معلم ما غیر مسلکی هست هنوزم. ولی سال به سال ما برش تدابیر زیاد سنجیدیم. اول از 1000 شاگردی که تربیه میکردیم یا 2000 یا 3000 معلم که تربیه میکردیم، امروز 65000 معلم ما تربیت میکنیم. یک زمانی که 1000 فارغ از پانتون میدادین، امروز 70000 فارغ شما میتین و بسریش به معرف جذب میشه. دو، ما مشوقات وضع کردیم. سیستم رتب و معاشات، معاشات بلند برای دیپلم بلند میدیم، برای دکترا ماش زیاد میدیم، برای ماستر ماش زیاد میدیم، برای لیسانس ماش زیاد میدیم. معلمی که 10 سال تجربه داره ماش زیاد برش میدیم. به این ترتیب کسایی که به پایین درجات پایین می 12 پاس و 10 پاس و برای ازیا سیستماتیک از سیستم ما رو حذف کرده میریم.
یک مسئله که مطرح میشه ای است که چرا بنیادی کار نمیشه؟ در امتحان کنکور قسمی که دیده میشه پایین ترین نمره بر دارالمعلمین ها در نظر گرفته شده، در حالی که باید بسیار مهم است که همین معلم ها انجینیر ها و دکتر ها و سایر سرانوالا و قاضی های فردا را اینا تربیه میکنن.
یکی خو کمبود معلم در افغانستان نظام ما داریم، نمیخوایم به شکل سیستماتیک کس را از تربیت در دارالمعلمین های ما محروم بسازیم. ما دمی 2-3 سال ما از کمترین نمره ها را نمیگیریم، ما معیار وضع کردیم. همین چند سال شما میشنوین که ما از 240 و 250 نمره با پایین ما نمیگیریم، ما نمرات بلند در معیارها وضع کردیم. شما ببینید ما 3 منطقه داریم، شهرهای بزرگ درجه 1 برشان معیار از 240 پایین ما نگرفتیم که شاگردی که از کنکور زده 240 پایین باشه نمیگیریم. شاگردی که در مناطقی که داریم درجه 2 در اوجه ما باز معیار 200 گذاشتیم، یعنی 200 نمره را. بعض مناطق ایر البته سال به سال تغییر میکنه، مناطق درجه 3 داریم که اوجه بسیار دور افتاده است، کس پیدا هم نمیشه، فارغ هم بسیار کم است، باز هم معیار را کم پایین نگاه کردیم. ولی ایتونست که کمترین نمره ها به دارالمعلمین های ما روی بیاره، او سیستم گم شده. دوم، ما خود ما معلم تربیه میکنیم، 12 پاس ما را ما مستقیما میگیریم، نه از طریق کنکور، یعنی ما 2-3 پرکتیس کرده میریم. سوم است که ما حتی برنامه های ارتقایی گرفتیم برای شاگردای ممتاز ما که از 12 پاس ممتاز فارغ میشن بعد در معلمین ها و تعلیمات تکنیکی و مسلکی و دارالعلوم های ما میه، ما برش سیستم وضع کردیم. استپ بای استپ، مرحله به مرحله ما میخوایم که نظام معارف با کیفیت تر بسازیم و معلمش هم با کیفیت تر بسازیم.
شکایت دیگه کجا دارایی است که همیشه که بسیار در بسیاری مکاتب همین سیستم درس ها غیر منظم است، بسیاری ساعت ها خالی می باشه در مکاتب دولتی، آیا به خاطر کنترل و نظارت از این سیستم درسی چی برنامه های وجود داره؟
والا متاسفانه بعضی مناطقی که از لحاظ عمومی دولتداری ضعیف وجود داره نسبتا سر سیستم ما هم تاثیر کرده. در شهرها هم یعنی نسبتا خوب است، ولی ایتو گاهی وقت واقع میشه که در مکتب معلم نیست یا غیر حاضر است یا نا وقت
میشه. شب شرکار شاید بوده ما از بسیاری شاگردا که پنجیران بودیم ما گفتن که ما ساعت ما خالی است، درس نیست، شکایت ها وجود داشتن.
ما جدیت شروع کردیم در 3 4 سال بسیار جدیت آمده، بسیاری مکاتب خوب شده، بسیاری حتی مکاتب نمونه شده، ولی این مشکل وجود داره و سال به سال باید مرفوع بسازی میشه. دلیل عمده که در شهر کابل ما مکاتب ما بایی تو یک نوسان روبرو هست، دلیلش کثرت شاگرد است و قلت معلم. شما مکاتب 3 تایمه دارین، شما در کابل در اطراف نداریم، در کابل مکاتب 2 شیفته داریم، یعنی صبح هم است دیگه هم است. از او خاطر کثرت شاگرد و کثرت خستگی معلم مسائل است که گاهی وقت با وقوع پیدا. این مشکل در شهر کابل البته تا زمانی که نوسان نفوس وجود داشته باشه، جمعیت وجود داشته باشه، فیکس کردنش یکمه که مشکل است.
خب در اخیر برنامه هستیم، شما به عنوان یکی از مسئولان وزارت معارف چی وعده میتین به خاطر اینکه تلاش میشه برای این مشکلات را که یادآور شدیم، در آینده چی تلاش های صورت میگیره؟
ما انشالله به هر 3 بخش، برای کمبود چاپ کتاب مطبع معارف تقویه میسازیم، توسعهش میتیم، سرش یک پروگرام بسیار بزرگی داریم. 2 اگر فرهنگ مجانی بودن کتاب در سیستم دوام کنه، کتاب رساندن به معارف مشکل است، باید کم زره سکتور خصوصی هم نقش خود ایفا کنه. در بخش کمبود معلم ما همی که پیشتر اشاره کردم که 60,000-65,000 معلم ما تحت تربیت قرار میدیم و این رشته وار است به اساس 14 رشته ای که ما داریم. در بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی بسیار رشد قوی آوردیم که انشالله اینمی کمبود معلم مسلکی را کم میسازه. و در بخشایی که ما مثلا مکاتب مسدود داریم، در اوج ما شوراهای حمایت معارف بیشتر میسازیم، حمایت میسازیم از طریق علما، هماهنگی خود با مردم مزید میسازیم و انشالله ما امید دارم که با زدوده شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی که در کشور داریم، نظام معارف هم بهتر میشه.
با تشکر از محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف که در این برنامه به پرسش های ما پاسخ گفتند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.